بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه اساسه محمد جواد شاهیری 15/10/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که مرحوم شیخ یک بحثی رو عنوان فرمودن در این مورد که اگر کسی یک سایی از صبره رو بفروشه، مشتری رو مالک یک صاع کلی در معین می دانند و در نتیجه تا وقتی که به مقدار یک صاع باقی مانده است تلفی متوجه مال مشتری نمی کنند و میگن تلف متوجه مال بایع هست. ولی اگر به گونه دیگری معامله انجام بشه، شخصی باغدار هست، میوه های باغش رو میفروشه، ارطال مشخصی رو از این ثمره باغ استثنا میکنه، حالا اگر حادثه‌ای پیش آمد، محصول سوخت و مثلا محصول نصف شد به خاطر یک حادثه سماوی، آیون تلف رو به طور کامل متوجه مشتری نمی کنند، بگن که این ارطال معین که بایع به نحو کلی مالک هست این ارطال رو تحویل بایع بدیم و مقداری که ضرر هست متوجه مشتری کنیم. نه، فرض کنید اگر یک باقی هست که پیشبینی میشه که 1000 خروار گندم داشته، 1000 خروار مثلا میوه داشته باشه، 100 خروارش رو استثناء کرده، حالا این سائقه زد، نصف این باغ تلف شد، 500 خروار میوه داد، میگن از این 100 خرواری که برای بایع استثناء شده 50 خروارش کسر میشه، 50 خروارش باقی میمونه. اینجوری مطرح فرمودن. بحث مرحوم شیخ این هست که فرق این دوتا مسئله چیست؟ چرا این دوتا رو با هم دیگه فرق داشتن؟ حالا قبل از این که به کلام مرحوم شیخ بپردازم، یه نکته رو عرض بکنم. اون اینه که چرا مرحوم شیخ اینجا مشتری در مسئله سا من صبره رو با بایع در مسئله استثناء ارطال معینه، این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرده، گفته این دوتا باید حکم واحد داشته باشن در حالی که حکم واحد نداشته باشن. مالک کلی رو در مسئله استثناء ارطال بایع فرض کرده، در حالی که خب شما میتونید یه جور دیگه بگید، بگید که در واقع بایعی که ارطال معینی رو استثناء میکنه و مشتری میده، در واقع مشتری رو مالک ما عدل ارطال میکنه. به نحو کلی عنوان ما عدل ارطال رو به مشتری منتقل میشه. بحث رو مشتری شما ببرید، بگید تفاوت بین مشتری در مسئله استثناء ارطال با مشتری در مسئله بیع صائن من صبره چیست؟ چرا این شکلی؟ چون بعضیا این اشکال رو هم مطرح کردن، تو کلام مرحوم ایروانی هست، تو کلام مرحوم آقای خویی هم نقل کرده و صحبت کرده و بحث کرده. من تصور میکنم این تصویری که مرحوم شیخ اینجوری تصویر کرده ناشی از یه نکته‌ای هست که در کلام شیخ بهش اشاره شده. اون اینه که شیخ میفرماید آیون مشتری رو در مسئله استثناء ارطال مستقل در تصرف میدانند. میگن مشتری حق استقلالی تصرف داره. شیخ با این پیش فرض که مشتری حق استقلال داره میگه اگر قرار باشه مشتری حق استقلال تصرف داشته باشه که نه، این مال به مشتری منتقل شده، یک ارتالش از مشتری به بایع منتقل شده، یه همچی تصویری باید باشه. پس بنابراین باید بایع مالک ارتال معینه باشه به نحو کلی فی المعین و مقایسش با مشتری در مسئله بیع صائن من صبره مثلا صحیح هست، یه همچی تصویری باید مرحوم شیخ کرده باشه. بنابراین این که مرحوم شیخ میفرمایند علما در مسئله استثناء ارتال ارتال رو حمله بر اشاعه کرده اند، مراد این نیست که همه احکام اشاعه رو بار کردن، چون یکی از احکام اشاعه این هست که مالی که به نحو مشاع هست طرفین اشاعه در تصرف هیچ کدومشون مستقل نیست، باید از همدیگه اجازه بگیرن. این حکم رو نمیخواد بگه از این جهت مشاع هستن، فقط این حکم که اگر مال مشاع تلف شد تلف به جمیع اطراف واقع میشه از این جهت منزل بر اشاعه قرار دادن و الا از جهات جواز تصرف به منزله مشاع قرارش ندادن و مشتری رو مستقل در تصرف فرض کردن. حالا از مجموع فرمایشات شیخ استفاده میشه که در مسئله استثناء ارطال سه مطلب رو، حالا مجموعاً سه مطلب از فرمایش شیخ استفاده میشه، دو مطلبشو با تأکید استفادهش میشه، یه مطلب رو هم از لابلای فرمایش شیخ استفاده میشه. این مطلب اولا در مسئله ارطال مشتری حق تصرف کامل داره، حق تعیین با مشتریه، مشتری است که میخواد تعیین کنه، یک جهت. نکته دوم این که اگر تلفی واقع بشه تلف سماوی، اینجا این تلف به مال مشتری و بایع به نسبت اموالشون واقع میشه و یکی از این دوتا اختصاص به تلف پیدا نمی کنن. اینم دو نکته، این دوتا رو تصریح میکنه، کلمات ایشون تقریبا به این دو نکته تصریح هست. یه نکته دیگه هم از لابلای فرمایش ایشون استفاده میشه که مرحوم آقای خویی روی نکته خیلی تاکید دارن و تکیه میکنند و تو این بحث تو کلامشون خیلی پررنگ هست. اون اینه که اگر مشتری این مال رو قسمتیش رو اتلاف کرد یا در اثر سهل‌انگاری مشتری قسمتی از مال تلف شد، اینجا دیگه تقسیط نمیشه. تقسیط در جایی هست که تلف سماوی واقع بشه، در تلف سماوی تقسیط به هر دوی اینها واقع میشه. خب حالا ما میخواییم یه تحلیل بکنیم مسئله ارطال مستثنات رو که این سه تا نکته رو بشه از توش در آورد. از یک طرف تلف به هر دو واقع بشه، از یک طرف مشتری استقلال در تصرف داشته باشه، از طرف سوم اینه که اگر مشتری اتلاف بکنه، نه تلف، اگر مشتری اتلاف بکنه، این اتلاف حادثش آید نکنه، این اتلاف یا تلفی که در اثر سهل‌انگاری مشتری انجام بشه و قسمتی از مال تلف بشه، از مال مشتری تلف میشه و تا وقتی که سهم اون ارتال مستثنا شده باقی باشه، باید به طور کامل صحنه بایر رو بده. یه جور دیگه میشه تصویر کرد، این تصویر رو اینجوری بکنیم، بگیم که سهم مشتری هم، سهم بایع هم کسر میشه، ولی مشتری باید نسبت به اون سهم بایع ضامن هست، مثلا نصفش اگه تلف شده اجرت المثل اون نصفی که تلف شده مثل یا قیمت بپردازه. آقای خویی تأکید میکنن آقایون قائل به این نیستند که سهم بایع کم میشه، میگن سهم بایع باید کامل پرداخت بشه و اینجور نیست که سهمش کم بشه و فوقش اینه که زمان بیاد نسبت به اون شیئی که تلف شده. خب حالا این سه تا نکته رو می‌خوایم مجموعاً تحلیل کنیم. حالا بله حالا من الان خیلی نمی‌خوام در مورد مسلم و عدم مسلم بودنش بحث کنم. حالا بر فرض تسلیم این سه نکته، ما می‌خوایم ببینیم که آیا می‌توانیم یک تحلیل بکنیم که این سه نکته از توش در بیاد یا نمی‌دونم. البته از کلماتی که آقایون بحث کردن سه نکته رو مسلم نمی‌انگارند، یعنی حالا قبل از شیخ رو نمی‌دونم، کسانی که بعد از شیخ فرمایشات مرحوم شیخ رو دنبال کردن بعضی از این نکات رو قبول میکنن، بعضی از این نکات رو قبول نمیکنن. ولی حالا خواهیم ببینیم آیا میتوانیم این نکاتی رو که مرحوم شیخ و اصحاب نسبت داده، این نکات رو تحلیل کنیم و بگیم از کجا، یا آیا این نکات با هم دیگه قابل جمع هستن، سازگار هستن، که هر یه تحلیل بکنیم، تحلیلات رو بکنیم که هر سه نکته رو بشه از توش در آورد. خب مرحوم شیخ وجوه مختلفی رو نقل میکنه و رد میکنه و امثال اینها. حالا اون نکته ای که وجهی که خود ایشون بهش تکیه دارن، اونم ما حصلش رو عرض کنم، اونجوری که در فرمایش حاجام در کتاب الخمس که آدرسش رو دادم توضیح فرمایش مرحوم شیخ هم آورده شده، اون مقداری که از فرمایش مرحوم شیخ تو کلام حاج آقا آمده و خب تو کلام فرمایش هم هست دیگه. اول بیاییم این نکته که چرا تلف به هر دو واقع میشه. ما در مسئله کلی فی المعین گفتیم که علتی که تلف به مال بایع واقع میشه و مالک کلی که مشتری در اون مسئله هست مالش تلف نمیشه، تفاوت نحوه اعتبار ملکیت نسبت به مشتری و نسبت به بایع. حالا مرحوم شیخ اینجا اتفاقا تصریح میکنه که مال بایع کلی میشه، اون مطلبی که دیروز عرض میکردم که کلام مرحوم شیخ روشن نیست که کلی میخواد بگه، نه اینجا تو این ذیل تصریح میکنه که مال مشتری، مال بایع هم کلی میشه. ما حالا دو جور تحلیل داشتیم، یه تحلیل این بود هر دوش در یه جهت مشترک هستن و اون اینه که مال بایع در طول مالک مال مشتری است و باید مال مشتری محفوظ باشه تا مال بایع معنا پیدا کنه، تا بدون محفوظ بودن مال مشتری مال بایع تحقق پیدا نمی کنه. یکی اون تحلیل بود که مرحوم آقای عراقی تعبیر می فرمودن مای بایع ولو کلیست به نحو از زائد علی مالک الکلی، به این عنوان متصف میشه. و این یه تحلیل، یه تحلیل بود که ما داشتیم، ما عرض میکردیم نه کلی نمیشه ولی مشروط میشه، یعنی مال مالک، مالک کلی معین هست، مال مالک اصلی مقید میشه که اگر امکان استیفاء مال مالک کلی وجود داشته باشد و محفوظ باشه مال مالک کلی، من مالک هستم نسبت به جزء این مال. این تحلیلی بود که ما میگفتیم این نتیجه خود بی هست، وقتی بی انجام شد این قهرن اون اعتباری که نسبت به مال مالک اصلی هست، این تزیق و تقید و اشتراط رو پیدا میکنه. این دوتا هیچ کدومشون در بحث استثناء ارطال نیست. ببینید در مسئله استثناء ارطال ما فرض کردیم که یک مالی برای مشتری وجود دارد، فرض کردیم یک مالی که مثلا حدود تقریبیش هم مثلا توی این مثال 1000 خروار و 100 خروار استثناء شده، 900 خروار به طور تقریبی مال مشتری هست که در ازای اون هم پولی پرداخت میشه، یک مال هم برای بایع فرض کردیم که استثناء شده. یعنی در عالم لحاظ هم مال برای مشتری فرض کردیم هم مال برای بایع فرض کردیم وجود داره، این هر دوش رو مفروض گرفتیم و این اعتبار هم کردیم، لحاظ هم کردیم. ولی در مال، در بحث صائم صبره هیچ لحاظی نسبت به مال بایع تعلق نگرفته، بنابراین رو همین جد این که لحاظ به او تعلق نگرفته خواستی داره. اولا لازم نیست اصلا مالی برای بایع باقی مونده باشه. اگر من نمیدونم تو این سا چقدر مال هست، میگم یک سا رو فروختم، اتفاقا این سایی که تو اون صبر فقط یه سا موجود بود، اشکالی نداره، اشکالی نداره، چون اصلا من لحاظ نمی کنم که یه مالی برای بایع باید باقی بمونه. بله قهرن اگر یک سا خارج شد، اگر باقی ماندهی وجود داشته باشه، اون باقی مانده خود به خود باقی میماند در ملک بایع، به خلاف بحث استثناء ارطال. در استثناء ارطال فرض کردیم که مشتری مالک شیئی شده، به خاطر هم در مقابلش هم پول داده، یک پولی هم در مقابلش داره پرداخت میکنه، این معناش اینه که لحاظ مالکیت مشتری نسبت به مال شده. یه نکته. نکته دوم، اون مال رو هم معین میکنه، معلوم باید باشه، ولو با خرس و تخمین و امثال اینها که شرعاً به منزله معلومیت عوض هست، یعنی اون چیزی رو که ما ملاحظه میکنیم اون با مشخص باید باشه، ولو تشخص تقریبی و تهدید تقریبی. ولی در مسئله سا هیچ لازم نیست ما کل صبره رو بدونیم چه مقداری مال توش وجود داره، هیچ تعیین این مقدار واقع لازم نیست. البته اجازه بدید، البته اگر اون چیزی که لازم هست تعیین سا، مقدار سا باید مشخص باشه. اگر اون صبره مقدارش در اون مقداری که اثر داره در مالیت این سا، اون مقدار باید مشخص باشه. فرض کنید که مثلا این که سایی که از یک صبره ستایی باشه، یعنی صبرهی که ستا سا داشته باشه، خب این خود این سایش هم قیمتش فرق میکنه با صبرهی که هزاران سا وجود داشته باشه. خب صبره‌ای که 3 تا سا داشته باشه خب در معرض تلف بیشتری هست تا صبره‌ای که هزاران سا داشته باشه که قیمتاش متفاوت هست. ولی یک گندم، یک انبار مفصله که حالا این انبار تلفش بشو نیست، حالا اینکه این انبار 1,000,000 صاع توش باشه یا 2,000,000 صاع توش باشه، این در قیمت این صاع تأثیر نداره. حالا 1,000,000 باشه 2,000,000 باشه اوناش تأثیر نداره. اگر اون صاع سیان موجود در صبره مقدارش اثرگذار باشه در صاع، خب بله در مالیت صاع اثر باشه، اون باید مشخص باشه، اونم به مقداری باید مشخص باشه که مالیت صاع رو تعیین کنه. پس اونی که مهم هست مالیت صاعه، و الا اینی که برای مالک چقدر باقی میمونه مهم نیست، هر چقدر میخواد باقی بمونه. اگر مالکی مال اون صاعی که ملک مشتری هست مشخص باشه عیناً و مالیتاً، دیگه مشکلی اینجا وجود نداره. اما در مسئله رد بس ارتال معلومه، حق مشتری باید مشخص باشه ولی قرار پیش میاد. حق مشتری که البته شارع خرس رو جانشین معلومیت تعیینی اون رو اماره قرار داده، گفته کافی هست که به همین مقداری که یک کارشناس بیاد مقوم بیاد این چیز رو درخت رو به اصطلاح خرس کنه و تعیین مقدار کنه. این هم از این جهت. بنابر این ما در واقع اینجور نیست که حق بایع در مسئله سائن من صبر، حق بایع به نحو مشروط بود. اگر چیزی از حق مشتری باقی مانده باشد اون چیز به بایع متعلق میگیرد. اگر چیزی به او به اصطلاح باشه به او تعلق میگیره، ولی در حق در ارتال معلومه به این نحو نیست. این نکته سومی هم وجود داره که اون نکته مهمیه. توجه بفرمایید، ببینید این صبره‌ای که ما این نکته یه مقداری هم معلول شاید نکات قبلی هم باشه، ما این صبره اگر مقدارش به حسب زمان کم و زیاد بشه، یه زمان صبرش مثلا 100 سا باشه، چه یه موقع 10 سا باشه، 20 سا باشه، 30 سا باشه، از زمانی که بی انجام میشه تا زمانی که میخواد تحویل پیدا داده بشه، این صبره تغییر کنه مقدارش، مقدار سیانی که ساهایی که درش وجود داره تغییر کنه. این تغییر هیچ تغییری در ملک مشتری ایجاد نمی کنه. ملک مشتری سایی هست از این صبره، هر مقدار صبره میخواد باشه، چون مشخص بودن ماز اون مقدار صبره دقیق نبود. حالا اگر با فرض این که در مالیت این چیز تغییر نکنه، اون حالا با اون فرض تغییرم بکنه، اون مقداری که مشخص هست مالیت حین البیع باید مشخص باشه. مالیت بعدی تغییر بکنه، کم باشه زیاد بشه، اونم اینجا دخالت نداره. در عرض کنم خدمت شما مسئله صائمن صبره، من یک صاع رو به مشتری میفروشم، هر مقداری که صبره میخواد باشه، کم و زیاد شدن مقدار صبره اثرگذار نیست در اعتبار مالی که من برای مشتری اعتبار کردم. اما در مسئله ارتال اینجور نیست. در مسئله ارتال در واقع من بایع و مشتری هر دو یک مال مشخصی فرض کردیم یک مالی که حدوداً مثلا 900 خروار هست برای بایع، یک مالی هم که معیناً 100 خروار هست برای بایع. دو تا مال فرض کردیم و این مال ها رو برای هر اینم این نتیجه همون مطلب اول ها، چون هم برای بایع هم برای مشتری مال فرض کردیم، اگر هم کلی در نظر میگیریم کلی هست که مقدار تقریبیش مشخصه، یعنی مقدار تقریبی مجموعش مشخصه. من در واقع 100 رطل از مجموعه ای که به طور تقریب 1000 رطل است اون رو برای خودم استثنا کردم. با یه مشتری هم 900 رتل تقریبی رو از 1000 رتل تقریبی رو مالک هست. اما اگر این مجموعه تغییر کنه در اثر خسارتی که خسارت سماوی که هست، تغییراتش یه موقعی هست که مثلا اون 1000 که تخمین کردیم 900 تا بشه یا 1100 تا بشه، کم بشه زیاد بشه، اونایی که مقدارهایی که به طور طبیعی کم و زیاد میشه اون نه، اون اصلا از اول یک نوع تعین اون چنان مشخص اون چنانی نداشته، این تعین تقریبی داشته. ولی از اون تعین تقریبیش بخواد تغییر کنه، اون اعتباری که من کردن اون اعتبار نیست، یعنی تغییر کرده اون مافل خارج از آن چیزی که ما اعتبار کردیم. به تعبیر دیگه ببینید، یک تفاوتی بین این دو مقام وجود داره. اون تفاوت اینه که در مثال سائن من صبر بایه مالک جزئیات، از این جزئیات خارجی که مالک هست مقدارش رو به مشتری منتقل میکنه، ملکش نسبت به جزئیات تزیق پیدا میکنه، درسته امثال اینها، ولی این که من چه مقدار مالک هستم، مملوک من چه مقدار هست، دیگه اون نتیجه قهری این معامله است، نه اینکه در این معامله لحاظ شده که بایه چه مقدار مال هست. نه حدوثاً مال مالک ملحوظ هست نه بقاءً، نه حدوثاً مال مالک ملاحظه میشه به چه مقدار هست نه بقاءً، یعنی بقاءً مراد ما از زمان انجام بیع تا زمان تعین ملک بایع و مشتریه. در هیچ یک از اونها مال بایع ملاحظه نشده، به خلاف بحث ارتال معینه. ارتال معینه ما اصلاً نسبت به اون خارج کسی رو مالک در نظر گرفته نشده، ملکی که برای مشتری در نظر گرفته شده ملک کلی، ملکی که برای بایع در نظر گرفته اونم ملک کلیه، هر دوشون ملک کلی هست. حدود 900 تا برای بایع در نظر گرفته شده، 100 خروار معین هم برای بایع در نظر گرفته شده، برای مشتری حدود 900 خروار، برای بایع 100 خروار مشخص. دو تا کلی دارن و این کلی ها نسبت به همدی یکشون در طول دیگری نیست، هر دو کلی هن. اولا حالا مرحوم شیخ که اونجا هم هر دو رو کلی فرض میکرد، ولی در طول هم فرض میکرد. رو تقریبی که ما داریم، ما در مسئله سائن من صبر ملک بایه رو شخصی میگرفتیم ولی مقید به ملک مشتری، ملک مشتری رو کلی میگرفتیم. اینجا هر دو ملک کلیه. چی؟
برعکس نیست.
یعنی چی؟
مشخصه دیگه. میگه من کلی باخت تخمینن، این تخمین خصوصیت نداره. تخمینن 1000 تا است به شما میفروشم.
نه اینکه این کل منتقل میشه برمیگرده، اینجور نیست.
نه نه، کل یعنی کل این باغ رو که شخصیه.
خب
تخمینن 900 تا برای اینکه قرار مثلا نمیشه. اینو به شما میفروشم 100 تاشو استثنا.
نه من نه معنای نه توجه بکنید. معنای استثناء این نیست که کل شی منتقل میشه از او برمیگرده.
نه یعنی
کل من کل منای 100 تا، وقتی 100 تا کلی شد کل منای 100 تا میشه کلی دیگه.
اون که به مشتری گفته اون شخصیه.
نمیشه. معنا نداره شخصی باشه. وقتی استثناء استثناء بهش تعلق گرفت اونم میشه کلی.
نه اون
شاید خانه. یعنی بحث عمده اینه. اون چیزی که الباقی بعد الاستثناء میشه شخصی دیگه. اونی که به مشتری منتقل شده الباقی بدل استثناست. یعنی اصلا نکته ای که این دوتا باعث شده که این دوتا با هم مقایسه بشه، تصور این که مشتری ملکش ملک شخصیه، گفته ملک مشتری که شخصیه، مقدار ارتال مستثناتی که برای بایه هم هست اون کلیه، این کلیه با کلیه که در باب سائن من صبر برای مشتری هست چه فرقی داره؟ در که اینجور نیست،
جفتش کلیه
اینجا، ولی اونجا بل مال بایه شخصیه، مال مشتری شخصیه. حالا مرحوم شیخ عرض کردم، مرحوم شیخ هر دو رو کلی فرض کرده، گفته بعد از معامله هم مال بایه کلی میشه هم مال مشتری کلی میشه. در اینجا مال بایه کلی میشه ولی مال مشتری هم کلیه، ولی تفاوتتون مرحوم ابنای مرحوم شیخ اینه که ولی هر دو کلی هن. ولی اونجا کلی بایه در طول کلی مشتریست و مقید به این هست که ملک مشتری محفوظ باشه، مقید به این در طول اوه، از زائد به اوه. تا وقتی که ملک مشتری موجود است ملک بایع تصویر می شود، و الا نمی شود ملک مشتری تلف شده باشد و ملک بایع موجود باشد، این معنا نداره. اون تصویری که اونا دارن این شکلیه، همون از زائد، عنوان از زائد که مرحوم آیه عراقی تصویر میکنه، کلام شیخ همون عنوان از زائد هست که مرحوم شیخ مرحوم آیه عراقی میفرماید. ما میگفتیم نه این شکلی نیست، ولی از یه جهت بین عرض ما و فرمایش آقایون یک وجه اشتراک هست. ما هم میگیم ملک مشتری ملک با معذرت میخوام ملک بایه در مسئله صائن من صبره در طول ملک مشتری، ولی اون شخصیه، ولی شخصی است که مقید شده به حفظ ملک بایه به ملک مشتری، به خلاف مسئله ارتال مستثنات. ارتال مستثنات هر دو ملک کلیه و هیچ کدوم یک از این کلی ها هم در طول دیگری نیست. وقتی که چنین نیست وجهی نداره که تلف به یکی از اینها واقع بشه دون الاخرى. این اصل تحلیلی که هست این شکلیه. خب بحث اینه، اصل این مطلب واضحه که این شکلیه، که خب حاجه هم قبول کردن همینجور هم هست و روشنه. خب بحث اینه که اون دوتا خاصیت دیگهی که فرمایش مرحوم شیخ وجود داشت اونا رو چجوری توجیه کنیم؟ یک این هست اینه که اگر ملک بایع کلیست، ملک مشتری هم کلیست در مسئله ارتال مستثنات، چرا مشتری استقلال در تفرف داشته باشه بایع استقلال در تفرف نداشته باشه؟ یک نوع مطلب. مطلب دوم این که چرا اگر تلف سماوی واقع بشه اون تلف سماوی میگید شما به هر دو واقع میشه، ولی اگر نه تلف سماوی واقع نشه تلف به اختیار مشتری باشه، اینجا نه، ملک مشتری به اصطلاح کم میشه و ملک بایع باقی میشه، این دوتا فرقش چیه؟ یعنی آیا بس ما باید یه تحلیل بکنیم که هم استقلال مشتری رو بتونه توجیه بکنه، هم عرض کنم خدمت شما وقوع تلف سماوی، تلف سماوی فقط تقسیط بشه،
این که هر دو در عرض هم مالکن،
وقتی هر دو در عرض هم مالکن چرا تلف سماوی فقط تقسیط میشه، تلف خارجی هم باید تقسیط بشه، این چه فرقی هست؟ پاسخ مطلب اینه که ما ممکنه بگیم که ولو اینها در عرض هم هستن، ولی یک گونه دیگری از جهت دیگری، از جهت اون نکتهی که یکی از اینها در طول دیگری باشن، اینا بینشون تفاوت نیست. ولی یک قرار معاملی خاصی اینجا وجود داره. اون قرار معاملی خاص حق این دوتا رو با هم دیگه متفاوت میکنه. یعنی این حقا از جهت طولیت و عرضیت تفاوت ندارن، ولی اینجور هم نیست که عین هم باشن. این حقا با هم دیگه تفاوت دارن. چطور؟ یکی این که ما ممکنه اینجوری تحلیل بکنیم، بگیم که در مسئله ارطال مستثنات حق بایع در ذمه مشتریه، یعنی من علیه الحق داره، یعنی کأنه این مشتری هست که حقش، یعنی حق مشتری مستقیما به عین خارجی تعلق میگیره، حق بایع به توسیط حقی که بر علیه مشتری داره به عین خارجی تعلق میگیره. اینجوری شبیه همون بحثی که ما مطرح میکردیم که
در عرض نیست، خلاف فرضش، خلاف فرضش.
نه، از اون جهتی که از اون حیثی که مقید به ملک دیگری نیست، از اون جهت مشترک هستن. هر دوشون مالک کلی هستن و هر دوشون مالک کلی هستن، ولی یکیشون مالک کلی هست که مستقیما در خارجه، یکیشون مالک کلی در ذمه دیگریه. ما این مطلب رو قبلا عرض می کردیم که چند مطلب وجود داره. یه بحث، بحث کلی بودنه. کلی بودن مملوک ملازمه با این نداره که من علیه الحق داشته باشیم. ممکنه کلی باشه و من علیه الحق نداشته باشه. ما میخواییم بگیم که ملک مشتری و ملک بایع در مسئله ارطال مستثنات هر دوشون کلی هستن، ولی ملک مشتری بر علیه و ذمه بایع نیست، ولی ملک بایع بر علیه و ذمه مشتریه، و چون بر علیه اونه حق تعیین با مشتریست. اینه. حالا تحلیل، حالا میخوایم تحلیل بکنیم. حالا اگر اون مطلب با پذیرش اون مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن، ما میخوایم بگیم که از جهت اعتبار معاملی اینجوری اعتبار شده، ملک مشتری رو میگه من در واقع این رو به تو میدم، ولی به گونه‌ای به تو میدم که صد رتلش رو بتونم ازت مطالبه کنم، استثناء میکنم صد رتل رو بر ذمه مشتری که بر خودم باشه.
کلش رو فروخته؟
کلش رو فروخت، نه، 900 رتلش رو فروخته، ولی 900 رتل رو فروخته، ولی کنه حق اختیار کل رو هم به او واگذار کرده، اختیار کل رو هم به او واگذار کرده. میگه 900 تای اصلی برای تو، حق این که این 900 تا رو انتخاب کنی هم با تو،
حق 100 تایی که من
100 تایم، حق 100 تای منم با تو، که نه من بر ذمه تو 100 تا، من مستقیما ببینید من
ملکیت دیگه
چی
سر قرارداد مالک بشه، بعد بگیم هر مال تو،
نه شما 900 تای کلی در این مالک هستید، ولی 900 تایی که خودتم اختیار دارید هر کدومو دلت بخواد چی؟ نه بس این هست، ممکن اینجور باشه، اشکال داره؟ اشکال که نداره که، بس نه من میخوام بگم که یه همچی تحلیلی اگر وجود داشته باشه، نتیجه این تحلیل این هست که با وجودی که اگر طلب واقع بشه به هر دو چیز بشه، میخوام بگم که بین این احکام ثلاثه‌ای که گفتیم تضاد نیست. این احکام ثلاثه هر کدومشون از یه نکته‌ای ناشی میشن که نکته غیر از نکته دیگری هست. ما اینجور میخوایم بگیم، میگیم حق بایع، حق بایع و حق مشتری در مسئله ارطال مستثنات هر دوشون کلی هم، هر دوشون در عرض هم هستن، در عرض هم به این معنا که هیچ کدومشون مقید به بقای دیگری نیست، در طولیت به این معنا، ولی یکیشون من علیه الحق داره، یکیشون من علیه الحق نداره. حالا من علیه الحق تعبیر بکنه، حالا ذمه هرچی میخواد تعبیر بکنه، ذمه به اعتبار همین من علیه الحق بودنه دیگه. ما میخواییم بگیم بایه حقش مستقیمن به مال تعلق میگیره و رو همین جهت استقلال در تصرف داره. یعنی در واقع حالا بعضی ها تعبیر این میکنن، میگن که کنه تو کلام مرحوم ناینی اینجوری تعبیر شده، میگه کنه یک قرار معاملی وجود داره که اون قرار معاملی این هست که حق استقلال رو برای مشتری قرار داده شده. منم همین رو میخوام بگم، ولی میخوام بگم این در واقع طرفین معامله حق مشتری رو مستقیما در عین خارجی میبینند و رو همین جهت اجازه تصرف در عین خارجی رو برای مشتری قائل هستن، ولی بایه خودش مستقیما در عین خارجی حق نداره. حقش به این هست که میتواند از مشتری مطالبه کنه که 100 تا از این به من بده. حق داره که از مشتری بگه 100 تا رو به من تحویل بده. این شکلیه. یعنی حقش نسبت به عین خارجی به این شکل هست. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید. اینجا مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ناینی، مرحوم هاشم حمدحسین، مرحوم آقای ایروانی بحث خیلی مفصلی دارن. من حرفای این بزرگواران رو نمیخوام مطرح کنم. چکیده این حرفام تو حرفای آقای خویی وارد شده. حرفای آقای خویی یه سریش حرفای مرحوم ایروانیه. پیداست که همون حرفا رو مطرح کرده و امثال اینها. من شما دوستان کلام مرحوم آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید، مطالعه کنید و من کلام مرحوم آقای خویی رو مطرح میکنم، اونم اون قسمت، اون مقداری از اونها که به فرمایش شده مرحوم شیخ ناظره و اصل تحلیل، تحلیلای جالبی برای ایشون داره. حالا ملاحظه بفرمایید، قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه، اون بحثایی که ایشون داره اونا مناسب هست که اونا مطرح بشه و مهمه در بحثای آینده‌ای که ما خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.